اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 1296 میشنوید. برنامه خبری امروز 7 دسامبر را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنیم که قدیر مشرف و ما رویا زمانی تقدیم شما میکنیم.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. ریاست جمهوری افغانستان تایید میکند که گفتگوهای صلح ایالات متحده با طالبان به گونه رسمی در دوحه آغاز شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان به روز چهارشنبه هفته گذشته به کابل سفر کرد و پس از دیدار با مقام های ارشد حکومت افغانستان اکنون به قطر رفته است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
دورانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه 7 دسامبر به صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان امیدوار است این مذاکرات زمینه را برای تامین صلح، آتش‌بس دائمی و کاهش خشونت‌ها هموار کند. یک مقام آمریکایی نیز به صدای آمریکا تایید کرد که گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر از سر گرفته شده است. این مقام آمریکایی که نخواست از او نامی در گزارش برده شود، افزود که محور این مذاکرات کاهش خشونت‌ها در افغانستان است که با مذاکرات بین‌المللی و آتش‌بس دنبال خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای صلح با طالبان را در ماه سپتامبر پس از حمله طالبان در کابل که منجر به کشته شدن 12 نفر شد، متوقف کرده بود.
جسد تاتسو ناکامارا، دکتر و امدادگرای ژاپنی و رئیس مؤسسه خدمات طبی صلح ژاپن یا PMS ناوقت امروز به ژاپن منتقل شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم رسمی که جهت انتقال پیکر وی برگزار شده بود گفت که قاتلان دکتر ناکامارا از سوی نظامیان افغان دستگیر خواهد شد.
ده تفکیک نپیسانده خپل زونده ده انسانانو او خاصتن ده افغانانو چه دیر زپلی و وقف کرده و ایده قاتلین به جهنم تزی او ده افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کهی او ده قانون منگوله تیور کهی.
روز جمعه همسر و دختر ناکامورا به کابل آمدند تا پیکر وی را به ژاپن انتقال دهند. ناکامورا و 5 همکار افغانش روز چهارشنبه گذشته در شهر جلال آباد هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند. تا اکنون گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است.
مقامات افغان می گویند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رجب طیب اردوغان همتای ترکیش روز دوشنبه 8 کنفرانس قلب آسیا را در استانبول افتتاح می کنند. زبیر جوینده معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت که صلح و همکاری منطقه‌ای در اولویت اجندای این کنفرانس قرار خواهد داشت. در کنفرانس قلب آسیا 15 عضو دائمی، 16 حمایت کننده و 10 سازمان بین‌المللی شرکت می کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به منظور عبور از مشکلات پیش آمده و بیرون رفت از بحران کنونی فیصله کرده تا فردا یک شنبه یک نشست مشترک و علنی را برای حل مشکلات پیش آمده برگزار کند. عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون انتخاباتی عصر روز شنبه در گفتگوی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آنان در این نشست از کارکردهای خود به شرکای انتخاباتی به ویژه تکت‌های انتخاباتی معترض وضاحت خواهند داد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه تویتر خود از پیوستن مسعود سلیمانی و جوی وانگ با خانواده هایشان ابراز خرسندی کرده است. آقای ظریف در این پیام از همه جناهایی که در این روند دخیل بودند به ویژه از دولت سوئیس سپاسگزاری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز این رویداد را تایید کرده است.
با عرض معذرت که مشکلات تکنیکی رخ داد، خب در ادامه خبرهای این ساعت، مسئولین کمیسیون توقع دارند با تدویر این جلسه بتواند به جنجال‌های انتخاباتی خاتمه داده و نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.
وزیر خارجه ایران اعلام کرده که ژیو وانگ یک زندانی آمریکایی چینی تبار با مسعود سلیمانی یک دانشمند ایرانی که در آمریکا زندانی بود تبادله می شوند. آقای وانگ به جرم جاسوسی در ایران به 10 سال زندان محکوم شده بود و آقای سلیمانی نیز به اتهام نقض تعزیرات تجارتی علیه ایران در بازداشت آمریکا به سر می برد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه تویتر خود از پیوستن مسعود سلیمانی و ژیو وانگ با خانواده هایشان ابراز خرسندی کرده است. آقای ظریف در این پیام از همه جناهایی که در این روند دخیل بودند با ویژه از دولت سوئیس سپاسگزاری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز این رویداد را تایید کرده است. آقای ترامپ در تویتر خود در مورد ژیو وانگ نوشت که او در حال بازگشت به ایالات متحده است. آقای ترامپ افزود آقای وانگ از آگست سال 2016 تا حالا به بهانه جاسوسی در ایران نگهداری می شد. تلویزیون دولتی ایران به تازگی گزارش کرده که آقای سلیمانی پس از رهایی به مقامات ایرانی در سوئیس تحویل داده شده است.
مقامات عراقی گفتند که آمار کشته شدگان ناشی از حمله مردان مسلح به معترضان ضد حکومت در بغداد به 25 نفر رسیده است. این حمله جمعه شب در نزدیک میدان تحریر، محل اصلی تجمع معترضان در بغداد صورت گرفت و در آن مردان مهاجم با اسلحه و چاقو به معترضان حمله کردند. پلیس و منابع بیمارستان‌های بغداد گفتند که بیش از 130 نفر دیگر در این خشونت‌ها زخمی شدند. در میان کشته شدگان حداقل 30 پلیس نیز شاملند. منابع امنیتی گفتند که هویت مهاجمان هنوز مشخص نشده است، اما اعتراض کنندگان شبه نظامیان عراقی که حمایت ایران را با خود دارند در این حمله مقصر می‌دانند.
با دنبال اعلام تحریم چند تن از مسئولان ارشد گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق از سوی واشنگتن، وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرده که کشورش اخیراً تعهد خود را در استفاده از اختیارات قانونی برای توبیخ افرادی که ثروت ملی مردم عراق را به سرقت می‌برند ابراز کرده است. مایک پامپیو به تعقیب اعلامیه وزارت خارجه مبنی بر وضع تحریم‌ها علیه چند تن از رهبران شبه نظامی عراق در اعلامیه بر تعهد واشنگتن به پاسخگو قرار دادن افراد تأکید ورزید که به گفته وی ثروت مردم عراق را می‌دزدند و مظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را در این کشور سرکوب و معترض کنندگان را زخمی کرده و می‌کشند. اعتراضات عراق پس از کنارگیری عادل عبدالمهدی صدر اعظم این کشور نیز ادامه داشته است.
یک زن 23 ساله هندی که توسط 5 مرد در شمال هند به آتش کشیده شده بود، ناوقت دیشب در اثر جراحات جان باخت. این خانم هندی ماها قبل ادعا کرده بود که بر او تجاوز جنسی صورت گرفته و قرار بود در اولین جلسه قضایی خود حاضر شود. جزئیات بیشتر را از لیلا ما حبیب عظیمی مشنوید.
بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، 2 تن از مردانی که در قضیه تجاوز جنسی بر این زن مظنونند در بدل ضمانت آزاد شده بودند. با گزارش پلیس ایالت اتر پرادش، زن نامبرده در ماه مارچ شکایت را علیه چند مرد به ثبت رسانده و در آن گفته بود که در ماه دسامبر سال 2018 میلادی توسط چند مرد ناشناس با اسلحه تهدید و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. بر بنیاد آمار حکومت هند، تنها در سال 2007 میلادی بیش از 32,500 قضیه تجاوز جنسی در این کشور به ثبت رسیده است که هزاران دوسیه آن تا هنوز در محاکم هند تحت بررسی قرار دارد و در مورد آن فیصله نهایی صادر نشده است.
و خبر آخر این که اعتصاب سرتاسری در فرانسه ایام رخصتی اخیر هفته را در این کشور مختل ساخته است. رانندگان لاری شاهراها را مسدود کرده بودند و قطارهای آهن نیز روز شنبه متوقف بود. کارگران به خاطر برنامه تقاعدی کارمندان دولت که از سوی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد شده خشمگینند و از 3 روز به این سو با راه اندازی اعتصابات روال عادی زندگی را در فرانسه مختل ساختند. حکومت فرانسه می گوید که سن رسمی بازنشستگی 62 ساله را افزایش نمی دهد، اما برنامه را طور ریخته است که مردم را ترغیب می کند تا سالهای بیشتر کار کنند. انتظار می رود رئیس جمهور مکرون جزئیات این برنامه را در هفته آینده اعلام کند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. جسد تاتسو ناکامورا، دکتر و امدادگرای ژاپنی، به زادگاهش منتقل شد. رئیس جمهور افغانستان گفته است که تمام پروژه هایی که این دکتر ژاپنی تطبیق کرده به نام وی مسمی خواهد شد. تعداد شهروندان افغانستان نیز به کشته شدن دکتر ناکامورا واکنش نشان دادند. سمسان مسیر جزئیات بیشتر در مورد دارد.
جسد تاتسو ناکامورا، دکتر و امدادگر ژاپنی و رئیس مؤسسه خدمات طبی صلح ژاپن یا PMC ناوقت روز شنبه به ژاپن منتقل شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در مراسم رسمی که جهت انتقال پیکر وی برگزار گردیده بود، گفت که قاتلان دکتر ناکامورا از سوی نظامیان افغان دستگیر خواهند شد و به جزای اعمالشان خواهند رسید. سفیر ژاپن مقیم کابل، همسر و دختر ناکامورا نیز در این مراسم حضور داشتند. آقای غنی قاتلان ناکامورا را خائن خواند و گفت پروژه هایی که از سوی وی تطبیق شده به نامش مسمی خواهند شد و پروژه های نیمه کاره نیز تکمیل خواهند گردید.
دکتر سب ناکامورا آن شخصیت بزرگی بود که تمام زندگی خود را برای بهبود وضعیت مردم افغانستان، تقویت محرومترین اقشار و برای آبادی این وطن وقف کرد. وی بر زبان پشتو چنان تسلط پیدا کرده بود که هیچ کس تفاوت نمی توانست که این با زبان پشتو محبت مادری نداشته باشد.
ناکامورا از نزدیک به 2 دهه در افغانستان حضور داشت و پروژه های انکشافی را تطبیق می کرد. ناکامورا و 5 همکار افغانش روز 4 شنبه هفته گذشته در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند. 5 همکار افغان وی در تیراندازی کشته شدند، اما ناکامورا زخمی شد که از اثر جراحات های شدید جانش را از دست داد. تا اکنون گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است، اما مقام های ولایت ننگرهار ادعا می کنند که پلان کشتن وی در خارج از مرزهای افغانستان طرح ریزی شده بود و در عقب این رویداد مسائل سیاسی وجود دارد. شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار، گفت
طرح قتل وی در جغرافیای افغانستان ترتیب نشده. شما پیش از این نیز دیدید که یک همکار دیگر وی هم 11 سال قبل در خیوه کشته شد. ناکامورا روی دریای کنر کار میکرد. برای بسیاری از مردم زمین فراهم کرده بود، کانال ایجاد کرده بود و برای مردم بسیار مؤثر بود. پس در عقب این دست‌های سیاسی وجود دارد.
شمار از اعضای پارلمان افغانستان در جلسه عمومی روز شنبه مرگ ناکامورا را ضایعه بزرگ خواندند و از مسئولان امنیتی خواستند تا قاتلان وی را بازداشت کنند. بلقیس روشن، عضو ولسی جرگه افغانستان، گفت
کانال ساخت، سربند ساخت بر مردم افغانستان تا مردم ما از فقر لحظه ای شدم رهایی پیدا کنه و کار برش پیدا شد. و دشمنان قسم خورده افغانستان، دشمنان قسم خورده داخلی و خارجیش که در اصلشان کشور پاکستان در این قسمت دخیل بودن و ایسای پاکستان بدون از اینکه تحمل کنن خواستن که جان دکتر مورا را بگیرن.
این مسئله واکنش های متعدد را به سطح ملی و بین المللی در پی داشته است. سفارت ایالات متحده در کابل، معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما، ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و شمار دیگر از سفارتخانه های مقیم کابل کشته شدن ناکامورا و 5 همکارش را محکوم کرده اند. تعداد از شهروندان افغانستان نیز جهت یادبود از وی مراسم شمع‌افروزی برگزار کرده اند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، در ادامه گزارش های این بخش برنامه، تا 2 روز دیگر ترکیه میزبان نشست قلب آسیا خواهد بود. وزارت خارجه افغانستان گفته که در این نشست رئیس جمهور محمد اشرف غنی شرکت میکنه و درباره چگونگی آوردن صلح در افغانستان سخنرانی خواهد داشت. این نشست در حال در استانبول برگزار میشه که به گفته ریاست جمهوری افغانستان گفتگوهای صلح ایالات متحده و طالبان از بحر تأمین صلح در افغانستان پس از 3 ماه توقف دوباره از سر گرفته میشود. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. نشست قلب آسیا که قرار است تا 2 روز دیگر در استانبول برگزار شود، به گفته وزارت خارجه افغانستان، اعضای رئیس جمهور ترکیه و رئیس جمهور افغانستان گشایش خواهد یافت. زبیر جوینده، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید که چگونگی آوردن صلح در این کشور از بحث های محوری نشست قلب آسیا خواهد بود.
در این نشست مثل هر نشست دیگه تمام چالش ها، پیشرفت ها و موضوعات حال روز در منطقه به بررسی گرفته میشه و تعهدات جدید در قبال مبارزه علیه چالش هایی که صدر واقع هستند صورت میگیرند.
هدف از برگزاری و ایجاد نشست قلب آسیا مبارزه مشترک کشورهای آسیایی در برابر هراس افغانی، گسترش همکاری های اقتصادی و تأمین صلح گفته می شود. برخی از کارشناسان به شمول نبی مصداق به این باور هستند که این نشست برای حکومت افغانستان فرصتی است تا در برابر گفتگوهای صلح اجماع کشورهای آسیایی را به دست بیاورد.
اگر ما بتانیم که سبا و پس فردا که رئیس جمهور در استانبول بر زمی کنفرانس می باشه به هفت فقره صلح خود به کنفرانس معلومات بده و یک اجماعی که در یک کنفرانس است او را به نفع ما هم از او کار بگیریم کار بسیار خوب میشه.
اما برخی از کارشناسان مانند سربلند کاملی استاد پانتون میگویند که نشست قلب آسیا نمادین است و آنچه را که سران این نشست تعهد میکنند عملی نمی شود.
این گفتگوها در واقع زمانی میتواند در واقع تاثیرگذار باشد که افغانستان خودش بازیگر تهاجمی باشد، بازیگر فعال باشد، ولی این نشست ها و در واقع رایزنه ها در مورد صلح به گونه هست که دولت افغانستان منفعل هست و بازیگران دیگر فعال هستند.
این 8th دوره برگزاری نشست قلب آسیا است. در این نشست 15 عضو و 16 کشور پشتیبان و 12 سازمان منطقه‌ای و جهانی شرکت خواهد کرد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
استفاده از رسانه های اجتماعی برای اعلام پالیسی و موقف های سیاسی در سالهای اخیر به یک امر معمول مبدل شده است. آنچه در افغانستان توجه بسیاری افغان ها را جلب کرده نشر پیام های توییتری از سوی جان باس سفیر امریکا در کابل به ویژه در مورد انتخابات ریاست جمهوری بوده است. برخی افغان ها از نشر این پیام ها استقبال کرده و آن را حمایت امریکا از دموکراسی نوپا در افغانستان میخوانند، اما شماری هم آن را مداخله در امور داخلی افغانستان تلقی میکنند. گزارش را در این مورد از میرویس رحمانی میشنوید.
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 2 ماه سپری شده. انتخاباتی که تا هنوز نتیجه ابتدایی آن اعلام نشده و با جنجال هایی نیز همراه بوده است. جان باس سفیر امریکا در کابل از 6 میزان یعنی روز برگزاری این انتخابات تا اکنون 8 بار در مورد این انتخابات توییت کرده. سفارت امریکا در کابل نیز از حساب تویتر خود چندین توییت به صورت جداگانه نشر کرده است. سفیر امریکا و کارن دکر، معاون وی، همچنین چندین بار با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رفته و با مقامهای این کمیسیون ملاقات کردند. سفیر امریکا در کابل آخرین بار در 27 عقرب در مورد انتخابات افغانستان چند پیام در تویتر نشر کرد. و در این پیام ها ادعای جانبداری نیروهای امنیتی افغانستان در انتخابات را رد و بر شفافیت و حسابدهی در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرد. پرسش اینجاست که آیا توییت های سفیر امریکا در کابل در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مداخله در امور داخلی این کشور و یا هم نقض اصول دیپلماتیک است؟
سفیر امریکا توییت میکنه و یا در صفحه فیسبوک خود نوشته میکنه که انتخابات باید این قسم شوه یا به او قسم شوه، این خودش یک نوع مداخله آشکار در کار کمیسیون مستقل انتخابات است.
چند توییتی که جناب سفیر امریکا در کابل در امور انتخابات داشت، در رفتارهایی که به کمیسیون انتخابات داشت، نگرانی از مداخله و تاثیرگذاری در امور کمیسیون انتخابات را اعاده میکنه برای شهروندان و این قابل نگرانی هست.
سفیر امریکا به خاطر شفافیت انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر میکند و کمیسیون انتخابات باید از کوشش و تلاش های سفیر امریکا قدردانی کند.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان از اظهار نظر در مورد توییت های سفیر امریکا در کابل خودداری کردند، اما ذبیح‌الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هر گونه مداخله سفارت امریکا در کابل را در کارهای این کمیسیون رد کرد.
صحبت های سفیر امریکا همیشه بر این بودند که از این پروسه حمایت کردند در کل و همچنان در این پروسه شفافیت خواستند که فعلا رهبری کمیسیون و همکاران ما سرزمینی کار میکنن و همچنان از همه کاندیدا خواستن که همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکار باشن. فکر نکنم که مداخله باشه.
سادات افزود که مقام های سفارت امریکا بر اساس اعتبارنامه‌ای که از سوی این کمیسیون با برخی سفارتخانه ها به حیث ناظر انتخاباتی داده شده از این کمیسیون بازدید میکنند. کارشناسان روابط بین الملل به این باورند که توییت ها و یا اظهارات سفیر امریکا در کابل در مورد انتخابات افغانستان نمایانگر حمایت واشنگتن از دموکراسی و روند انتخابات بوده، نه مداخله در امور داخلی افغانستان.
اگر شما در مورد شفافیت، عدم مداخله نیروهای امنیتی و حضور مردم یک کشور در روند سیاسی عادلانه صحبت میکنید، پس با باورم تاکید مجدد روی اهمیت این همه ارزش ها در واقع یک کار سالم است.
از سوی هم دکتر بنجامین هاپکینز، استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید که توییت های سفیر امریکا در کابل بخش از دیپلماسی عامه امریکا بوده و در میان سفرای این کشور در سایر نقاط جهان نیز متداول است.
واضح است که این توییت ها زمانی میتواند مشکل آفرین شود که سفارت و یا سفیر امریکا از یک نامزد مشخص اعلام حمایت کند و یا نامزدان مشخص دیگر را مورد توهین و تحقیر قرار دهد.
وزارت خارجه امریکا در مورد توییت های جان بس در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با صدای امریکا گفت که بیانیه ها و تلاش های امریکا و جامعه جهانی در مورد حمایت از روند دموکراسی در افغانستان بوده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنین اضافه کرد که مقام های سفارت امریکا در کابل برای حمایت از تلاش های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سخت کوشیدند تا این کمیسیون بتواند نتایج شفاف و مورد قابل قبول همه طرف ها را اعلام کند. این مقام آمریکایی گفت که واشنگتن با تحکیم یک دموکراسی موفق در افغانستان که توسط خود افغان‌ها مدیریت شود، متعهد می‌باشد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شهر بغداد امروز شنبه نیز شاهد گلوله‌باری بود. مقامات سی عراق رقم تلفات تیراندازی روز جمعه را بر مظاهره کنندگان 25 تن اعلام کردند و گفتند که حدود 130 مظاهره کننده نیز مجروح شده است. شرح بیشتر را در گزارش از قدیر مشرف میشنوید.
مظاهره کنندگان عراقی یک روز پس از رویداد خونین روز جمعه در چهارراهی خیلانی بغداد بیرق آلوده با خون سفید را با خود حمل می کردند که بازگو کننده برگشت آنان به میدان مظاهرات بود. نیروهای امنیتی عراق اوایل صبح روز شنبه در جاده های منتهی به چهارراه بغداد مستقر شدند. افراد مسلح ناشناس روز جمعه نخست در چهارراهی خیلانی و پل سینا گلوله‌باری کردند و بعد به طرف ساحه حرکت کردند که مرکز تجمع مظاهرات مردمی می باشد. مظاهره کنندگان می گویند که نخست برق چهارراهی قطع شد که باعث هرج و مرج در ساحه گردید و اعتراض کنندگان به خاطر نجات از گلوله ها و مساجد و جاده های نزدیک منطقه پناه بردند. مظاهره کنندگان و فعالین ضد حکومت شبه نظامیان عراق را که حمایت ایران را با خود دارند بر رویداد روز گذشته متهم می کنند.
آنان می خواهند مظاهراتی را که حتی صلح آمیز هم باشد محو کنند. آنان از بمب های دستی استفاده کردند که چندین تن را کشت. این گلوله باری ها را ببینید.
گلوله‌باری های مرگبار روز جمعه چند ساعت پس از آن در بغداد رخ داد که واشنگتن بر قیس الخزعلی رهبر گروه شبه نظامی اصحاب اهل الحق که حمایت ایران را با خود دارد، لیث الخزعلی برادرش که فرمانده این گروه است و حسین فلیح عزیز به خاطر حمله بر مظاهره کنندگان تظاهرات وضع کرد.
ایالات متحده بر این سه نفر به خاطر دخالتشان در سرکوبی مظاهره کنندگان صلح آمیز عراقی و نقض جدی و حقوق بشری تعزیرات وضع می کند. فرد چهارم خمیس فرهان العیسوی به خاطر فساد اداری و رشوه با تعزیرات مواجه می شود.
آقای شنکر افزود که عراقی ها از رکود اقتصادی، فساد موجود و سوء مدیریت حکومت به سطوح آمدند و کارکردهای بهتری از رهبرانشان خواهانند. معین وزارت خارجه امریکا افزود که عراقی ها می خواهند کشورشان دوباره روال عادی را به خود گیرد و رهبرانشان پاسخگو باشند.
ما این افراد را به شیوه هایی که می توانیم پاسخگو قرار می دهیم و تا جایی که امکان داشته باشد بدون در نظر داشت اینکه حکومت عراق آنان را پاسخگو قرار می دهد یا خیر، سرمایه های آنان را راکت می سازیم.
این تظاهرات هر گونه سرمایه و دارایی های این چهار فرد عراقی را که ممکن در ایالات متحده داشته باشند راکت می سازد و همچنان امریکایی ها را از هر گونه داد و ستد با آنان منع قرار می دهد. در مظاهرات عراق که از اوایل ماه اکتبر به این سو آغاز شده است، تا کنون 400 نفر در گلوله‌باری ها و رویارویی با نیروهای امنیتی کشته و صدها تن دیگر در بغداد و سایر شهرهای جنوبی عراق مجروح شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را روی وبسایت دری رادیو آشنا و همچنان فیسبوک صدای آمریکا دنبال کرده میتونید. در آخرین گزارش این بخش برنامه، مقامات ایالات متحده میگن که مهاجم روز جمعه در پایگاه هوایی نیروی بحری در شهر پنسیلوانیا در ایالت فلوریدا دانشجوی بخش هوانوردی اهل عربستان سعودی بود که مقامات هویت این فرد را محمد سعید المشرانی، عضو قوای هوایی عربستان سعودی عنوان کردند که در یک دوره آموزشی دو ساله به ایالات متحده آمده بود. او این تیراندازی را داخل صنف درسی انجام داد و به شمول خودش 4 نفر در این رویداد را کشتند. افسری که بر مهاجم شلیک کرد نیز دچار جراحت شدید شده است. در این ارتباط سحر عظیمی گزارش را تهیه کرده است که تقدیم شما میکنیم.
مقامات ایالات متحده میگویند مهاجم روز جمعه در پایگاه هوایی نیروی بحری شهر پنسیلوانیا در ایالت فلوریدا دانشجوی بخش هوانوردی اهل عربستان سعودی بوده است. مقامات اضافه کردند 4 فرد به شمول مهاجم کشته شدند و شمار دیگر مجروح شدند. این دومین تیراندازی مرگبار در طول هفته جاری در پایگاه نظامی ایالات متحده عنوان شده است.
حوالی ساعت 6:30 صبح به ما خبر رسید که یک شلیک توسط یک مهاجم در یکی از ساختمان‌هایمان جریان دارد.
مقامات ایالات متحده مهاجم را دانشجوی بخش هوایی اهل عربستان سعودی شناسایی کردند. رئیس جمهور ترامپ با تقبیح این موضوع پیام شاه عربستان سعودی را با رسانه‌ها شریک کرد.
پادشاه سعودی از نهایت عصبانیت مردم کشورش در مقابل این عمل وحشیانه این مهاجم سخن زد و اضافه کرد برخورد این مهاجم به هیچ وجه از احساس مردم عربستان سعودی که دزدان مردم آمریکا نمایندگی نمی کند.
بر اساس معلومات وبسایت پایگاه هوایی نیروهای بحری ایالات متحده، در این پایگاه نظامی بیش از 16,000 نظامی و 7,400 پرسنل غیر نظامی مصروف به کارند.
ما میزبان دانشجویان از چندین کشور مختلف جهان هستیم که به اینجا برای آموزش حرفه هوانوردی می آید و آنها در اینجا سند پیلوت قوای دریایی را دریافت می کنند.
گروور رابینسون، شاروال پنسیلوانیا می گوید برای بیش از 200 سال بخش های نظامی جز این شهر بوده است.
این یک شهر نظامی است. کسانی که برای ما خدمت می کنند همیشه در خاطر و دعای ما شاملند و مطمئنا توقع وقوع همچون اتفاق در اینجا واقعا دور از انتظار بود.
این رویداد به دنبال حمله هفته قبل در یک پایگاه نظامی دیگر در ایالات متحده رخ داد. روز چهارشنبه یک افسر نیروی بحری با سه غیر نظامی در پایگاه نظامی مشترک پرل هاربر در هوایی شلیک کرد و بعد از کشتن دو تن جان خود را گرفت.